عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
خدا کنه ما جزو فرصت طلبایی نباشیم که از پنهان بودن و دور افتادن حقیقت نهایت بهره رو میبرن و دنیا رو به عرصه‌ای برای جولان دادن تباهی و سیاهی تبدیل میکنن. درست مثل آدمایی که به محض رحلت پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله روزگار رو اونقدر به عقب و عقب افتادگی کشوندن تا دوباره به عصر جاهلیتشون برسن. آدمایی که وصیت فرستاده خدا رو نشنیده گرفتن و معیار حق و باطل و نفس وسوسه‌گر خودشون قرار دادن و در راه سیراب کردن طمع‌ها و خواهش‌های تموم نشدنیشون تا تونستن تاختن. بله عزیزان، ادامه فرمایش‌های مولا علی علیه السلام در وصف دو گروه سعادتمند و شقاوتمندیه که در روزهای غیبت و انتظار رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
در این قسمت که می‌فرماید و طال الامد و بهم لیستکمل الخزی و یستوجب الغیر حتی اذخلو لقل اجل و استراح قومون الال فتن، اشاره به دوران جاهلیت که دورانی بود که مردم در شرایطی قرار گرفتن که خزی و خاری و خفت برایشون به کمال رسید. مستوجب و مستحق این بودن که تغییر و تحول و دگرگونی در وضع اونها پیش بیاد و عده‌ای به فتنها روی آوردند و اگر دستی بالا می رفت برای جنگ و نزاع و شمشیر کشیدن در فتنها بود. لم یمنوا علی الله بالصبر ولم یستعظموا بذل انفسهم فی الحق. دورانی گذشت که به برکت وجود پیامبر انسانهای خدا باور به صحنه آمدند که اگر صبر میکردند به خاطر صبرشون بر خدا منت نمیگذاشتند و اگر در راه حق بذل نفس میکردند، جان خودشون رو فدا میکردند، این رو عظیم و بزرگ نمی شمردن. در رکاب پیامبر خدا روز و شب در میدانها، در غزوات و صحنه هایی که نیاز بهشون بود اینها حضور داشتن و فداکاری می کردن. حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدت البلا، آنچه که از سوی خدا مقدر شده بود بر این قرار گرفت که این مدت بلا و گرفتاری و آزمون به سر بیاد و اینها بصیرت هاشون رو بر شمشیرها حمل کردن. حملوا بصائرهم على اسیافهم، اگر جهاد میکردن جهاد بر اساس بصیرت بود نه به قصد لشکرکشی و غارتگری و خوناشامی. و دانوا لربهم به امر واعظهم، اینها به خدا نزدیک شدند به امر واعظشون. واعظی مثل پیامبر داشتن و مواعظ حضرت رسول صلوات الله علیه و آله اونها رو به خدای خودشون نزدیک میکرد. این شرایط روشن و تابناک عصر نورانی حضرت رسول ادامه داشت تا وقتی که حتی اذا قبض الله رسوله صلی الله علیه و آله رجع قوم علی الاعقاب و غالتهم السبل و تکلوا علی الولائج و وصلو غیر الرحم. خداوند رسول خودش رو قبض روح کرد، پیامبر امت از میان این امت رفت. به محض وفات جانگداز پیامبر عده‌ای به رجعت گرویدند، به دوران جاهلیت روی آوردند و راهی که پوییدند راه گمراهی بود و به وسائلی که تکیه کردند وسائل نادرست بود و غیر رحم رو وصل کردن، یعنی پیوندهایی رو که با دیگران داشتند نه بر اساس اون پیوندهایی که خدا تأکید کرده بود. و هجر السبب الذی امروا بمودته، اون سببی رو یعنی اهل بیت عصمت و طهارت رو که امر شده بودن به مودت، مودت ذی القربا به عنوان اجر رسالت بود، اون کسانی رو که میباید باشون قطع رابطه کنن با اونها پیوستن و نسبت به کسانی که مأمور به مودت و نصرت و محبت بودن که اهل بیت پیامبر باشه از اینها کناره گرفتن و نقل البناء عن رس اساسه، اصلا بنا رو از بنیان عوض کردن، شالوده هایی رو که رسول خدا استوار کرده بود اینها جا به جا کردن. فبناه فی غیر موضعه، یعنی این نهایت تحریف و بدعت و تغییراتی است که از سوی مخالفان اسلام در عصر رجعت و بازگشت از حق روی داد. اینها سخنان دردمندانه حضرت امیر علیه السلام بود که از حوادث آینده امت اسلامی بعد از رحلت خود خبر میده و ما اگر با چشم دل نگاه کنیم نظیر این گونه رجعت ها و انحراف ها رو در هر عصری میبینیم که کسانی از راه روشن و هدایت ناب فاصله میگیرن و یا دنیا طلب میشن یا بیدین.
اگر روی طلب زاهیده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
دلاتون تا همیشه در گرو محبت خوبان عالم باشه و جایگاه حق و نور معرفت. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در جنگ تحمیلی 8 ساله بر ایران پس از عملیات کربلای 4 در زمستان 1365، رژیم بعث عراق اعلام کرد چنان ضربه‌ای به ایران زده است که تا 6 ماه آینده رزمندگان ایران توانایی هیچ عملیاتی را ندارند. اما فرماندهان ایرانی یکی از بزرگترین عملیات‌های جنگ تحمیلی را طرح‌ریزی و اجرا کردند. عراق هم برای جلوگیری از پیشروی رزمندگان ایرانی دست به یک جنایت جنگی زد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا، قم پرا. قربان بده برم. خدا ماشاءالله، قربان یادت نره. قم پرا. خدا ماشاءالله بخت جان.
خط مقدم، مقدم.
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی. جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
19 دی ماه سال 1365 با رمز یا زهرا عملیات در منطقه شلمچه و شرق بصره آغاز شد. عملیاتی که تنها چند روز پس از عقب نشینی رزمندگان ایرانی در عملیات کربلای 4 صورت گرفت و فرماندهان و رزمندگان ایرانی در میان تردید و امید عملیات جدیدی را آغاز کردند. سردار مرتضی قربانی، فرمانده تیپ کربلا:
خیلی ناامید بودم، گفتم خدایا ما تو این آب، تو این موانع، این مسیر دور 5-6 کیلومتر بچه‌های مردم بخوام عبور بکنن، سلاحشون تو آب به حضرت مورد استفاده قرار نمیگیره، دشمن مسلطه روی این دژها، ما به چه صورت این دژها به حضرت با دشمن روی جاده 10-15 متر در یه طول بسیار وسیع میتونیم بجنگیم، دشمن که پشتش خشکی، امکانات توپخانه، همه چیز مجهز برای مقابله. خدای ما چطوری؟ من میشم این در این پاچته نامیره که برای اسم رمز و ساعت عملیات باز کردم. وقتی تای این نامه رو باز کردم و نامه مقدس حضرت زهرا را چشمم افتاد، شروع کردم گریه کردم و خدا را شکر کردم.
عراقی ها که هنوز در جشن پیروزیشان در کربلای چهار بودند، با آغاز یک عملیات جدید غافلگیر شدند. رزمندگان اسلام از لحاظ تعداد نیرو بسیار خوب، اما از لحاظ تجهیزات در تنگنا بودند، به طوری که از سلاح ها مشخص بود که چندین عملیات را گذرانده است. در مقابل ما دشمنی تا بن دندان مسلح که از تجهیزاتی استفاده می کرد که رزمندگان تا آن زمان ندیده بودند. برای مثال از یک نوع منور استفاده می کرد که وقتی نیروهایش آن را شلیک می کردند به 56 منور تبدیل می شد.
ما همطور که از کانال ماهی رد شدیم و در امتداد خاک دفت می رسیم به پل کانال زودی، از پل گذشتیم، منتها به اون مسئولی که باید تخریب می کرد اون پلا گفتیم که تو خرج بذاری بکن آماده باش، و از پل گذشتیم رفتیم وارد قرارگاه عراقی شدیم. وارد قرارگاه عراقی که شدیم اصلا ما خودمون حیران شده بودیم که از کدوم طرف بریم، به کدوم سمت بریم، با چی درگیر بشیم. از بس ماشینالات، نفربر، تانک، خودرو، بولدیزر، کامیون، کمپرس، اصلا اینقدر زیادی که مالده بله اینا گم شده بودیم. از قبل ما یه دوربینی ویدئوی خریده بودیم، یه مسئولی داشت به نام احمد صادق بس محلات، گفته هر کدوم ما میریم تو دنبال ما بیا فیلم بگیر، و تنها فیلمی هم هست که مثلا من فکر کنم حقیقی باشه و زنده باشه همین فیلمه، که واقعا خیلی حالا انشالله میبینیم فیلمش. آقا این هم دنبال ما میومد. ما وقتی وارد قرارگاه شدیم اصلا ما دیگه هیجان زده شدیم، میگفته احمد این طرف رو بگیر، مثلا خدا میدونه چقدر خود رو این طرف بگیر، این طرف بگیر، هی این داشت این طرف رو میذاره، من داد میزنم سرش، میگفته احمد این برا بگیر، میگفت بابا این برا مهمتره، گفته حالا این برا بگیر، دوباره این برا میگیره، میدیم از رو برای عراقی فرار میکنن، رو برای رو میگیره میدیم از پوی سعده هم فرار میکنن. همدی که ما میرفتیم جلو یه مرتبه من دیدم یه دونه تانک از پشت سرم داره میاد. من فکر کردم مثلا 15 تا بسیج خودمون که با هم بودیم، یک شو رفته توی این تانک نشسته و داره میاد جلو. من بهش گفتم بیا جلو، بیا جلو. آقا این همینجوری من جلو مثلا اومد بغل من. اومد بغل من، گفتم برو پشت این خاک ریز. من نمیدونستم که دشمن توشه، عراقی توشه. گفتم برو پشت این خاک ریز. آقا اینم رفت. تا که رفت یو منده عراقیه. یعنی این راننده که سرش بالا یو دن این عراقیه. ما آرپیزی هم نهشتیم، خدا شاهده ما دنبال تانک میدویدیم و با تیری کلاش کاری هم نمیشد، تیری کلاش همزی تیر بیدم تو بغل های تانک. آیا من میگفتم بچه ها عراقی عراقی، آخرش این تانک ها دست ما فرار کرد، یه دونه ایفا این خودن ده بیس نفر نیرو عقب ایفا نشسته، این داشت میومد جلو، داشت روی جاده میومد، نمیدونست که مثلا باز ایرانی ها اینجا حضور دارن. این همینطور که اون به یه وسط جاده من رو بروش بایسته بودم با چند تایی از بچه ها، این تا ما را دید نه فرصت میکرد دور بزنه، نه فرصت میکرد از ماشین بپرد پایین و برد، همینطور که داشت دنده بایش دنده عقب و گازش میدن، ما میدویدیم به طرف این ماشین عقب عقب میرفت و ما هم گفتن آرپیجی بیارو، این آرپیجی هم نبود، کار خدا یه موتور سوار با یه دونه با یه قبض آرپیجی رسیده، خلاصه با آرپیجی زد تو ایفا که باز این تو فیلم مشخص.
عراقی ها سراسیمه نیروهای بسیاری را به منطقه شلمچه آوردند تا ایرانی ها را عقب برانند. فرماندهان ایرانی ساعت شروع عملیات را پیش انداختند و ساعت 1:35 بامداد رمز عملیات اعلام شد. 2 ساعت از عملیات گذشت که پیشروی رزمندگان ایرانی امیدوار کننده بود و عراقی ها کاملا غافلگیر شدند. ایرانی ها کانال پرورش ماهی را رد کردند و گروهی از رزمندگان در نوک جزیره بوواریان و خط معروف موانع 5 ضلعی را شکستند و پاسگاه بوبیان عراق را گرفتند. سردار سلیمانی، فرمانده لشکر 41 سارالله:
ما اگر توان داشتیم، میتوانستیم در عملیات کربلای 5 صبح دوم عملیات 2 لشکر دنبال لشکر سارالله و لشکر 25 کربلا وارد عمل میشد، ما تا کنار بصره میرفتیم. در جایی که ما قرار گرفتیم به راحتی تنومه در کنار ما قرار داشت. ما یه فاصله 12 کیلومتری رو با شهر بصره داشت، 12 تا 14 کیلومتر حد اکثر فاصله ما با بصره بود. به راحتی ما میتونستیم به کنار دجله خودمون برسیم، منتها ما توانمون کم بود. ما یه لشکرمون کار 10 لشکر را میکرد. تو سازمان نظامی دنیا یه لشکر یا خط میشکن یا ازم حضورش ما پاکسازی میکنه یا تثبیت میکنه یا احتیاط. از این 4-5 تا کار یکیشو انجام میده. یعنی لشکری که ایجاد رخنه میکنه فقط رخنه را ایجاد میکنه، لشکر دیگری این رخنه را گسترش میده، لشکر دیگری اینو عمق میده، لشکر دیگری تثبیتش میکنه. بعد اگه یک لشکر وارد عمل بشه حداقل 3 لشکر احتیاط اون لشکر هست. ما اینطوری نبود، ما یه لشکر اون کار 10 لشکر را میکرد. یعنی خودش خط را میشکست، خودش ادامه میداد، خودش تثبیت میکرد، تو تثبیت تا آخرین نفر و آخرین نفس میستاد. بعد هم شاید در مقابل لشکرهای ما 10-15 تیپ ارتش عراق جا به جا میشد. اون چیزی که ما اصلا نمیتونیم برای مردم خوب بیان بکنیم و هنر جنگ ما هم بوده تو همین جاست. یعنی تو هر جنگی معمولا تحور وجود داره، شجاعت‌های زائد الوصفی وجود داره، مفقود وجود داره، اسیر وجود داره، شهید کشته وجود داره. اینا هست تو هر جنگی هست، ابتکار تو هر جنگی هست. هنر ما تو این بود که ما با سازمان کمی داشتیم توی 800 کیلومتر هم دفاع می‌کردیم هم هجوم می‌کرد.
ارتش عراق روز دوم عملیات بیشتر از 20 بار پاتک کرد که همه ناموفق بود و مجبور شد عقب نشینی کند. دوبخانه که دشمن و تیر مستقیم تانک ها تنها پل ارتباطی را بی وقفه زیر آتش گرفته بود و ارتباط کاملا قطع شده بود.
روز سوم بود، خیلی روز سختی بود. عراقی های فشار شدیدی گذاشتن، کاتیوشا و توپ و تانک هرچی داشتن به کار گرفتن و یک پاتک بسیار سنگین و مداومی از صبح زود شروع کردن تا تقریبا ساعت های 2-3 بود که دیگه داشتن خطوط ما رو تصرف میکردن. بخشی از خط رو گرفته بودن، به بخشی از خطوط چسبیده بودن عراقی ها. هلیکوپترهای عراقی میبودن از پشت میزدن توی این کانال که 20 ما هوا بودن که منهدم. یادم اون روز آقای مرتضی قربانی شروع کرد به وصیت نامه نوشتن. احساس میکردم که کار تمامه، چون هر چی از صبح اومد از روی پل عبور بکنه را قزدنش. آمبولانس را زدن، نذاشتن تخلیه مجروح انجام میشه. نفربر اومد عبور بکنه برای تخلیه مجروح و رسوندن مهم ما زدنش. لنکروز اومد عبور کنه زدنش. نیروهای پیاده میخواستن عبور کنه. روی پل غلغله‌ای بود از آتش، تمام پل غرق آتش بود. شاید بیشه گوه بیشه از نزدیک 100 قبض توب بسیج شده رو هم تکه پل که هیچ کسی نظرن عبور بکنه.
جمعی از رزمندگان شرکت کننده در عملیات کربلای 5
دریایی که ما مستقر شدیم، این محل میگوتن سرای مرگ، لب دریاچه مایی بودیم ما. از این لب سرای یه سرای هم بعد از این سرای و بین این دوتا سرای یه مقداری از بچه هامون بسیار شهید شدن که جنازهشون هنوز تو این بین دوتا سرای افتادیم. سرای اول به سرای جایی بود که خب منطقه مال دشمن بود، دشمن دقیقاً میدونه با توپ دقیقاً سرایر میزن، که همونجوری که ما بودیم برادر اومدن گفتن 18 تا آمبولانس در همین سرایی به وسیله توپونه از بین رفته در همین منطقه. ما از این سرای تا اون سرای تهران 2 کیلومتر را بود، نزدیک 1.5 ساعت طول کشید تا رفتیم به سرای بعدی رسیدیم. بغل سرای سمت راست مثلا قبله دریاچه مایی میشد یک دژی بود، وسط این دژ یک کانالی بود. وقتی داخل این کانال میاست بریم سمت راست، مستقیم بریم پشت کانال زوجی. فاصله این کانال تا کانال زوجی 100 متر بود. ما این 100 متری که خواستیم بریم اون طرف پشت خاکریز، تانک های عراقی دیگه نگذاشتن بریم. از ساعت 8 شب تا 5 صبح مایی توی 100 متر را موندیم و هر نحوی که رفتیم دیدیم تیربارا مولد نمیدن، هر کی بره سوراخ سوراخش میکنه. ما ساعت 9 بود شروع که به اصطلاح زمین شلمچنگ یک زمین رس خیلی محکمیه، شروع کنیم به اصطلاح تو بغل این کانال از این به اصطلاح به اسم سنگر باشه، به اسم چاله باشه، خلاص یه چیزی که جان پناهی باشه مثلا، که اکثریت بچه‌ها این کفای دستشون تاول زده بود، این تاولا پاره شده همراه با خون این جان پناه رو داشتن میکندن.
چیکار میکنی برادر؟ چیکار داری میکنی؟
بله
چیکار میکنی؟
دارم سنگر میکنم.
از کجا ازم شدی؟
از کرمان.
خلاص تو این موندیم تا ساعت 4 صبح. این 4 صبح تقریبا بگین که 8 ساعت ما موندیم تو سردمه، راه نمیشد بری جلو. شب وجو موندیم بدون بالاپوش و بدون غذا و بدون همه چی موندیم، خبری نشد و سه شب ما بدون آب و بدون غذا و بدون بالاپوش در این مثلا همین کانال موندیم. کانال هم طوری خاک رفت و پرش کرده بود که درست باید به حالت سجده از داخلی کانال رفتیم، به حالت رکوع هم اگر میخواستی بری دشمن میدید که برت میزن.
تقریبا 7 روز شدیدترین پاتک ها رو دشمن انجام داد. خود عدنان خیرالله که از افسران قابل ارتش عراق هم بود و به نظر ما مقتدرترین فرمانده عراقی بود در جبهه مقابل ما، مسئولیت بازپسگیری دریاچه ماهی را داشت. اون طرف حداقل 500 تا تانک بود و بیش از 300-400 قبض توپ و ده ها قبض کاتوشا غیر از ادوات سبکی که در اختیارشون بود اجرای آتش میکردن. این بر هم بسیجی ها بودن، خدای بسیجی ها و یک مقدار کمی مهمات RPG و کلنش.
ما مهمات یعنی باورت ما بگردیم پیدا کنیم، یعنی عقبه رو درست شاید مثلا دم اصل یه حالا برادرهای اونجا بودن بپرسیم یعنی چه وضعیتی بود. عقبه ای که ما از این جاده رفته بودیم کاملا تانک گذاشته بودن، با تانک اینجور میزدن که حتی برای رسوندن مهمات به ما تدبیر فرمانده ای بود با موتور یدک‌کش درست کرده بودن که با اینا برن بچه ها کرد. یعنی هر ماشینی که میخواست به خط مهمات برسونه، نیرو برسونه، تدارک برسونه، چون میکنه چه کام کردن؟ میزنن. این عقب کاملا بسود میاست بذارن شب بشه، تاریکر بشه، شب تو تاریکی بتونن چه کام کنن؟ یه راه باز کنن بیان به ما برسن. چنجی میتونم بگم شاید من تمام کادر گردان مثلا در 20 بچه های اصلی شد تک تک نه یکی یکی خبراشون بود. به جای رسیدو دیگه آخری من خودم بودم، صدم غروب بود، جانشینم آقای حسین زاده که شهید شد دیگه، گفتم آقای سازاد نوبه شما پاشور. ایشون رفت چیزی نشد، شاید دم غروب بود که باز من اصلا میخوام بود که خیلی فشار آوردن که تا شب نشده این بگیرن تیکر از ما. فشار واقعی هم همین بود، هر چی رفت خودشون تایید سازمان کردن میدن که دیگه تیکر از ما بگیرن هم شد. ایشون هم که شهید شد دیدم پیکم اومد شهید محمدی، گفت احمد حسین زاده هم شهید شد.
منطقه شلمچه به لحاظ اهمیت سیاسی و نظامی آن به عنوان یکی از راه‌های اصلی شهر بصره همواره در زمره اهداف قوای نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت. در صورت تسلط بر این منطقه جمهوری اسلامی می توانست برتری خود را در جنگ به اثبات برساند. به همین علت رژیم بعث عراق تمام تلاش خود را به کار گرفت تا کانال ماهی و منطقه شلمچه را پس بگیرد.
دشمن همه فشار گذاشته بود که کانال ماهی گیری را بگیره تا بلکه شلمچه را آزاد کنه. اگر او کانال ماهیگیری رو میگرفت شلمچه هم سقوط میکرد، اگه کانال ماهیگیری رو نمیگرفت شلمچه هم دست ما میبود. در حقیقت فشار دشمن آورد به کانال ماهیگیری برای سقوط دادن شلمچه بود، چون نتونست کانال ماهیگیری رو بگیره شلمچه رو هم نتونست بگیره.
سالها بعد فرماندهان نظامی عراقی از آمار تلفات و اتفاقاتی که در عملیات کربلای 5 رخ داده بود برای رسانه ها گفتند. رژیم بعث عراق هر کاری توانست کرد تا شلمچه را پس بگیرد، اما نتوانست. احمد فرهان از فرماندهان رژیم بعثی پیشنهاد استفاده از سلاح شیمیایی داد، به طوری که هیچ جنبنده‌ای در این جنایت جنگی زنده نماند.
بعد ما استولت القوات الاسلامیه على هذه المنطقه على خاصه منطقه الازیر صار اكو فد تخوف.
بعد از اینکه نیروهای ایرانی بر این منطقه مسلط شدند و خسارات و تلفات سنگینی به ارتش عراق وارد کردند، ترس و اضطراب شدیدی بر عراقی‌ها مستولی شد و فرماندهان عراق رهبری عالی را مجبور ساختند که شخصا از بغداد به عدنان خیرالله دستور استفاده از سلاح شیمیایی را بدهد. در آن زمان استفاده از سلاح شیمیایی از سوی مجامع بین المللی تحریم شده بود. به همین خاطر دستورات توسط نامه سری از بغداد به عدنان خیرالله صادر شد و اون نیز دستورات لازم را به حشام صباح الفخری داد. حشام رهبر عملیات ما در آن منطقه بود، اما در این مسئله مخالفتی شخصی از سوی او با دیگر فرماندهان پیش آمد. او به دلیل نزدیکی نیروهای ما با نیروهای ایرانی با استفاده از سلاح شیمیایی مخالفت میکرد، چون سلاح شیمیایی همچون شمشیر دولبه است و در حالت نزدیکی و در هم فرو رفتگی نیروهای دو طرف هر دو طرف را خواهد کشت. اما عدنان اصرار میکرد، چون او در آن زمان به علت خوردن شراب و مستی شدید از هوش و حواس کافی برخوردار نبود. او بر استفاده از سلاح شیمیایی اصرار میکرد و مخالفت حشام الفخری بی ثمر بود. چون سلاح کلاسیک سودی نداشت، توپخانه و نیروی هوایی هم کاری از پیش نبردند، عدنان در آن منطقه از سلاح شیمیایی استفاده کرد و فاجعه بزرگ بر فجایع دیگر جنگ اضافه شد.
آقایون خانما سلام، آیا می دونستید که خوردن ماهی که در تور یا قلاب ماهیگیرای عزیز گیر کرده و توی آب مرده چه حکمی داره؟ امروز این مسئله شرعی رو میخوام برای صیادها و ماهیگیرای عزیزمون بگم. حالا به طور کلی بذارید بگم مردم شمال و جنوب کشورمون که با دریا و صید و صیادی بیشتر سر و کار دارن، این عزیزان اگه 30 ثانیه با من باشن کپسولی و مختصر میگم براشون. آقا اگه تور ماهیگیریتون رو جمع کردید و دیدین که یک یا چند تا ماهی توی اون گیر کرده و همون توی آب مردن، اونا رو دور نندازید. اول یه بررسی کنید و نگاه بندازید. اگه ماهی ها پولکدار بودن، خوردن اونها هیچ اشکالی نداره و کاملا حلاله. نکات کنکوری: 1. آقا ماهی که به قلاب شما گیر کرده و توی آب مرده هم همین حکمو داره، یعنی حلاله و حکم همون ماهی گیر کرده توی تور رو داره. 2. درسته گفتم که خوردن این مدل ماهی ها حلاله، اما خرید و فروش اونها هم مشکلی نداره و با خیال راحت میتونید اونها رو بخرید یا بفروشید. مورد سوم که خیلی هم مهمه اینه که فتوای حلال بودن ماهی های پولکداری که در تور ماهیگیری یا قلاب شما گیر کردن و داخل آب مردن فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامیه، اما برخی از مراجع دیگه این نظر رو ندارن. پس اگه مرجع تقلید شما رهبر معظم انقلاب اسلامی نیست، برای دونستن جواب باید به استفتاءات مرجع تقلید خودتون مراجعه کنید. ارادتمند.
باز فصل رویش
فرصت آغاز است
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
میتونیم با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو. به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که